کشتی حادثه دیده در سنگاپور خسارت جانی نداشت. روابط عمومی کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای و در واکنش به رخ دادن حادثه برای یکی از کشتی های ناوگان این کشتی رانی در تنگه سنگاپور اعلام کرد یک فروند از کشتی های ناوگان کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران در روز 22 اردیبهشت ماه هنگام عبور از تنگه سنگاپور به علت مشکلات فنی به گل نشسته، اما خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی و زیست محیطی به همراه نداشت و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل بوده و اقدامات لازم برای جلوگیری از آلودگی احتمالی زیست محیطی و شناورسازی مجدد کشتی در جریان است. بر اساس اعلام روابط عمومی کشتیرانی، کشتی حادثه دیده تحت پوشش حمایتی همه بیمه نامه های معتبر بین المللی است. پخش رادیو اقتصاد و خدمت همه شما دوستان، خط 162 خط شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو اعلام میکنیم تا اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در خصوص برنامه های 24 ساعته شبکه خودتون رادیو اقتصاد با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما هم که همچنان در اختیارتونه 30,36,37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27,86,20,98. حال گوش میکنیم به برنامه معمای توسعه.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. سال 1383 نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی خدمت مقام معظم رهبری رفتند. در این دیدار صحبت‌های مختلفی درباره اهمیت نمایندگان در سرنوشت کشور شد. در خلال گفتگوها صحبت از یک شخصیت تاریخی هم به میان آمد که در فاصله زمانی کمی توانست یک تحول بزرگ ایجاد کند.
یک روز را هم نباید از دست داد. 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون که از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه، نه اینکه توقع زیادی داشته باشی. در همون وقتی که برای مجلس مقرره، از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه. اون وقت 4 سال وقتی واقعا قابل عرضه است. یکی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما، حالا همون اندازه‌ای که واقعیت داره، امیرکبیر 3 سال در رأس دولت بوده است در کشورمون. 3 سال معلومه خیلی وقت زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ ما و ملت ما از این شخصیت داره محصول 3 سال. 4 سال وقت کمی نیست، وقت خیلی زیادی است.
مسئله امیرکبیر در تاریخ ایران یک الگو شده که میتواند توسعه را در بدترین شرایط هم پیش برد. اما آیا این الگو قابل کپی برداری است؟ امیرکبیر فرزند یک آشپز بود که توانست به بالاترین درجه سیاست ورزی در ایران برسد و شخصیت دوم مملکت شود. او به سرعت دنبال اصلاح سیستمی رفت که به معنای واقعی کلمه دچار رکود شده بود. برای درک فعالیت‌های او سراغ چند استاد تاریخ رفتیم. دکتر فرهاد دشتکنیا، استاد تاریخ دانشگاه کرمان و متخصص تاریخ قاجاری است. او درباره اصلاحات امیرکبیر چنین می‌گوید:
اقدامات اقتصادی امیرکبیر رو ما کلا میتونیم تو دو تا بخش بهش در واقع نگاه بکنیم. یکی اصلاحاتی بود که در درآمدها و هزینه‌های دولت انجام داد که سعی می‌کرد درآمدها رو افزایش بده و هزینه ها رو کاهش بده. اقدامات اقتصادی هم توی زمینه انجام داد. در جمله کاهش یعنی کاستن از حقوق در واقع کارکنان دولت یا حذف برخی از پول هایی که معمولا به افرادی داده میشد بدون این کاری انجام بده. مستمری ها مواجبی که به حرمسراها داده میشد یا به کسایی که دوره بر دولت بودن معمولا کاری انجام نمیدادن ولی پول میگرفتن اینها.
امیر هم به فرهنگ توجه داشت، هم سیاست خارجی و هم اقتصاد. البته زیر بنای همه اینها نگاه به مفهوم قانون بود برای ایجاد یک نظم اجتماعی باثبات.
ولی ما می‌خواهیم قانونی پایه و مایه مناسبات رعیت و شاه باشد. مگر در ممالک دیگر تاج و تخت نیست؟ ژاپن، انگلیس، حتی رشید پاشا در عثمانی تنظیمات درست کرده. ما در عهد و دوره دیگری هستیم.
فرمایش امیر صحیح، اما ایران نه انگلیس است نه ژاپن، حتی عثمانی هم نیست. قجرها هم از سینه کش کوه سرازیر شدند و بر تخت جای گرفتند. بعد تخت ایران رسم و راه خودش را دارد، یک مملکت دیگری است. تاریخ هم گواه است. من که از صدای تخت ایران جز شیهه اسب نمیشنم.
میرزا شعر میگویی، سیاست را در حد انشای یک قصیده پایین آورده ای. اگر این طور باشد که دست روی دست باید بگذاریم و ببینیم چه وقت و ول اجنبی بر جان و مال و ناموس ما حاکم میشوند.
امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقیه را همان زمان تأسیس کرد. بسیاری از خدمات بعدی او در آرشیو این روزنامه موجود است. روزنامه وقایع اتفاقیه در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی دولت در این برهه زمانی می‌نویسد:
اولیای دولت علیه اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیه ممالک محروسه رونق تمام یابد. رعایا و صنعتگران این دولت علیه دانستند که اولیای دولت در ایجاد و احداث صنایع بدیه اهتمام دارند. هر یک در خور قابلیت خیش به اکتساب و احداث صنایع تازه طالب و راغبند.
اول صبح یک روز سرد پاییزی کاخ گلستان یک مهمان دارد. سفیر روسیه خواهان ملاقات با صدر اعظم است. این بار اما بدون وقت قبلی و بدون انتظار نمیتوان امیر را دید. سفیر بعد از چند دقیقه معطلی به محضر امیرکبیر میرسد. سفیر بسیار ناراحت است، اما ناراحت تر از کاخ خارج شد.
همان که جناب سامی بی اطلاع نیستند، ترکمان ها به عاشورده حمله کردند، بسیاری تلف شدند، هرچه هم قابل انتقال بوده به غارت رفت.
بسیار خوب، رسیدگی میکنیم.
ولی امیر گرفتار است. امپراتوری معظم روس مایل است خود جزیره عاشورده را امنیت بدهد.
که آنجا قوا پیاده کند برای 4 تا ترکمن که تنبیه آن جزو حقوق سلطنت ایران است.
ولی تبعی روس به پشگرمی حضور سالدات روس میتواند آنجا دوام بیاورد.
این مورد اتفاقی بود. من بعد دولت مانع حمله ترکمن ها میشود.
امیر از حقوق سلطنت میگوید، ولی امپراتوری معظم روس در این حق سهیم است.
باز هم که پرنس همان مضمون را کوک میکنند.
اگر تأخیری در پرداخت غرامت ترکمن چه شود، از حقوق مسلم امپراتوری معظم روس است که در آنجا سالدات پیاده کند.
غرامت یک قرضی است که بر ذمه دولت ایران است و انقریب هم پرداخت میشود. دیگر چه حاجت به قشون کشی است؟
امیر لجاج می کند. این وضع برای ما قابل تحمل نیست.
همینطور برای ما. سالدات روس فردا می خواهد در استراباد برج دیدبانی درست کند. روز دیگر هم نوبت خراسان است و مازندران. ما هنوز نتوانستیم این دو شهر را آنطور که باید شاید آرام کنیم. آن وقت شما کبریت به دست گرفته اید و به این انبار بارود می زنید.
لاغل حاکم مازندران را عزل کنید.
حاکم مازندران به حکم دستخط همایونی است و عزل او هم به همین حکم خواهد بود. تقصیری نکرده که شاه از او برگردد.
ما دیگر از امیر هیچ انتظاری نداریم. امیر هم از ما انتظار نداشته باشد.
این نوع نگاه مقتدرانه امیر به سیاست خارجی نیاز به یک استقلال اقتصادی داشت تا بتواند فشار بعدی را جبران کند. به همین دلیل مسئله اقتصاد به اولویت امیر تبدیل شد. کارهای برزمین مانده بسیار. دکتر فرهاد دشتکی نیا استاد تاریخ برای من از نیازهایی گفت که امیر کبیر در مسیر این استقلال سیاسی پیگیری می‌کرد.
تونست بین درآمدها و هزینه‌های دولتی توازنی برقرار بکنه. حتی ذخیره‌هایی هم که در جای گذاشت بعد از 3.5 سال در صندوق به مراتب از زمانی که روی کار اومده بود بیشتر بود. زمانی که امیر کبیر بر سر کار اومد 350,000 تومان کلاً دولت پول داشت. بعد از 3.5 سال وقتی دولت شد در واقع کشته شد به قتل رسید، حدود 20,000,000 تومان در واقع پول توی در واقع صندوق تونسته بود ذخیره بکنه.
درک درست از توسعه اقتصادی امیر کبیر روایت صحیح از فضای کار اوست. اولان که باید بدانیم او در بسیاری از موارد سنت درست قبلی را ادامه داد. اندیشه های صحیحی که در زمان شاه قبلی شروع شده بود و نیاز به پیگیری جدی داشت. دکتر میرکیایی در دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ تدریس می کند و درباره امیر کبیر پژوهش بسیار کرده است. او میگوید
امیر مؤسس این نگاه نبود. امیر این روند رو ادامه داد، یعنی تقویت کرد. و حالا مسائلی هم مثل تولید شال امیری و همین بحث نمیدونم سماور و موارد دیگه حالا مثال میزنن، این در ادامه همون نگاه بود.
مسئله دوم برای درک فعالیت‌های امیر کبیر تفسیر از اوضاع اقتصاد جهانی است. همزمان با دوره امیر کبیر نظریه اقتصاد مرکانتیلیستی بسیار رواج داشت و در اروپا جواب داده بود. مرکانتیلیسم عبارت است از ملی‌گرایی اقتصادی جهت دستیابی به جامعه ثروتمند و قدرتمند. آدام اسمیت اقتصاددان معروف اروپایی اصطلاح نظام مرکانتیلی را برای توصیف نوعی از نظام اقتصاد سیاسی وضع کرد که با محدود کردن واردات و تشویق صادرات به ثروت کشور بیفزاید. ظاهراً این نظریه مورد توجه امیر کبیر هم قرار گرفته بود. او برتش قوی و ممانعت از خروج طلا و نقره توجه ویژه کرد. شاید برخی ویژگی های این نوع نگاه اقتصادی برای شرایط فعلی ایران هم مفید باشد. سعید لیلاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد، برای ما از شاخص های مورد نظر امیر کبیر می گوید.
در پایان عصر مرکانتالیسم در اروپا در سده های 17 و 18 میلادی اونها متوجه شده بودن ما با یک قرن تأخیر یک شخصیتی مثل امیر کبیر متوجه شده بود که صرف باز کردن درها برای واردات و صادرات به سمت خارج به هیچ وجه فایده‌ای نداره. شما تصور کنید همین الان اگر ما درهای اقتصادی ایران رو به سمت غرب باز کنیم در حالی که تولید ثروت خودمون نداریم، چگونه ممکنه بتونیم کالای غربی وارد کنیم؟ بیشتر کسانی که حرف از ضرورت آزادسازی اقتصادی میزنن به این نکته توجه نمی کنن که یک اقتصاد اگر خودش تولید نداشته باشه با یک اقتصاد آزاد هم نمیتونه مقدار قابل توجهی واردات داشته باشه، چون در تحلیل نهایی واردات و صادرات هر کشوری در تراز قرار میگیره در یک دوره تاریخی. بنابراین امیر به درستی متوجه شده بود که همه اینها منوط است به حفظ و تقویت بنیه تولیدی اقتصاد ملی.
نظریه اقتصاد مرکانتیلیستی میتوانست برای ایران مفید باشد. البته با وجود موانع بسیار هنوز در قدم اول بودیم. ایران البته مسائل بومی مخصوص خودش را هم داشت. دکتر میرکیایی در تحلیل نظریه فکری امیر کبیر میگوید
ایشون همون نگاه مرکانتیلیستی رو داشت که در اروپا قبل از این دوره ایشون یک زمانی باب شده بود که از خروج طلا جلوگیری بکنن، فلزات گرانبها در خود کشورها بماند، نظام‌های تعرفه‌ای قوی باشه.
اما تفاوت یک اقتصاددان با یک متفکر توسعه‌گرا آن است که در توسعه باید مقاومت‌های اجتماعی و زیرساخت‌های فکری جامعه را هم در طراحی اقتصادی در نظر بگیرند. امیر کبیر خیلی زود متوجه شد هر فعالیت اقتصادی مطلوب با حمایت نخبگان و اهل سیاست روبرو نمی‌شود. کارشکنی برای امیر خیلی زود شروع شد، حتی در دربار شاه.
محض حفظ تاج و تخت است که عرض می کنم. ما از اجزای آن هستیم قربان.
امیر تند می تازد.
امیر ملاحظه نمی کند.
شکوه و اقتدار تخت به متعلقات آن است. شاه را از دوستداران قدیم و ندیم گرفتن مایه سوء ظن است.
فدوی خیال می کند این قسم حرکت کردن تولید یأس و بددلی می کند. شاه جوان است، از باطن مردم آنطور که باید جسارت است.
راحت بگویید، میخواهیم بشنویم.
امیر مردی کهنه کار است، سرد و گرم روزگار کشیده، هزار قسم بالا و پایین دیده، دائم به یک حال نیست. اینطور که میچرخد معلوم نیست به کجا میانجامد. مردم عقلشان به چشمشان است، میبینند که او هر روز قدرت پیدا میکند، به او گرایش پیدا میکنند. یک سایه‌ای که آفتاب طالع همایونی را میگیرد.
امیر کبیر برای توسعه نیاز به یک طبقه اجتماعی حامی خود داشت تا سیاستهایی را درک کنند و در بدنه جامعه از او حمایت کنند. اما متاسفانه این طبقه اجتماعی وجود نداشت. بنابراین در تحلیل فعالیت‌های امیر کبیر باید این خلأ‌ها را حتما در نظر گرفت. دکتر فرهاد دشتکی‌نیا، استاد تاریخ، نگاه عمیق‌تر به این تحولات دارد.
در کلیت ماجرا فکر کنم نباید خیلی اغراق بشه که امیر کبیر زمانی که اومد بر سر کار ایران جهنم بود، بعد از 3.5 سال تبدیل به بهشت شد. همچین برداشتی اگر از اقدامات امیر کبیر بشه به نظرم خیلی نمیتونه درست باشه.
نبود طبقه حمایت کننده برای امیر کبیر باعث شد که دست خارجی ها برای توطئه علیه او بسیار باز باشد. شاید آن روزها روسیه و انگلیس نگران فعالیت های اقتصادی امیر نبودند، اما نگاه او به ارتش قدرتمند و سیاست خارجی فعال مخالف راه برده این دو ابرقدرت در ایران بود. فعالیت های برانداز از همان سال اول خدمت او شروع شد. سفرای روس و انگلیس ملاقات مشترکی با ناصرالدین شاه جوان ترتیب دادند.
ما همانطور که خاطره همایونی مستحضر است ناآشنا با امور تاج و تخت ایران نیستیم. دولت بهیه انگلیس خواهان دوام تاج و تخت در سلسله قاجار است، دولت معظم روس هم همینطور. پس آنچه عرض می شود از ساره دولت خواهی است.
خوشنودی شاه، خوشنودی ما. دوام سلسله قاجار نظر عمده ما و استقلال و بزرگی ایران آرزوی ماست. اما شاه تنها گوش به یک دهن دارد.
ما از آن روز می ترسیم که از شاه تنها یک اسم در میان باشد.
خیالات و اصلاحات امیر این همه موجب پریشانی شده؟ ما به او اعتماد داریم.
اعتماد شاه تا آنجا مقرون به صلاح است که تخت در خطر نباشد.
باید ببینیم، شاید امیر تند می تازد.
مردم باید ببینند که شاهی در امورات دخیل است. دوام ملک به همین است.
در میان این آشوب‌های پنهان امیر کار خودش را می‌کرد. در سال 1267 قمری فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایران از سوی امیر کبیر صادر شد. گرچه پیش از این نیاز نظامی در زمان عباس میرزا استخراج معادن را ایجاب کرده بود، اما این بار امیر کبیر در جهت ایجاد صنعت ملی به این امر توجه کرد. کارخانه مفهوم جدید در ایران بود. در دوره‌ای که حداکثر تولید در کارگاه‌های کوچک اسلحه‌سازی بود، قدم‌های محکمی برداشته شد. کارخانه کاغذسازی در شمال شرقی تهران تأسیس شد و کاغذهایش به کاغذ امیری معروف بود. اعتماد السلطنه در مورد راه اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلف در دوره امیر کبیر در کتاب تاریخ منتظم ناصری می‌نویسد:
بنای کارخانه چینی سازی در دارالخلافه تهران و کارخانه بلور سازی در قم ستودنی است و شال کرمانی به طوری ترقی کرده و خوب شده که مشتبه به شال کشمیر گردید. قطران هم که به جهت مصارف توپخانه از روسیه می آوردند در رحمت آباد گیلان به قدر کفایت ساخته می شود.
مسکو و سن پترزبورگ مدارسی داشت که مهمانهای ویژه از ایران داشت. اینها سیاستمدار نبودند، بلکه متخصصانی بودند که به محض کسب دانش راهی تهران می شدند. دوره 3 ساله آنها در سال 1270 قمری به پایان رسید. آنها با ماشین‌آلات مخصوص احداث کارخانه به ایران برگشتند. کارخانه فلزات، تصفیه آهن در مازندران ایجاد شد. قندسازی شکرهای تصفیه شده مازندران دست کمی از شکر هندوستان نداشت. خبرهای خوش در سال 3 حکومت امیر بسیار بود. این روند توسعه با شدتی فراتر از توان دستگاه قجری پیش می رفت. بنابراین هر روز نیاز به مستشار اقتصادی و اعزام نیرو به خارج برای آموزش بود. دکتر فرهاد دشتکنیا، استاد تاریخ، نگاه عمیق‌تر به این تحولات دارد.
توی دارالفنون نیروی انسانی داشت تربیت میکرد. مثلا توی بخش معدن ایران امیرکبیر قصدش این بود که معادن رو استخراج بکنه. برای اینکه اینها استخراج بکنه نیاز به مهندس داشت. برای تربیت مهندس دارالفنون رو تأسیس کرده بود و در اونجا تو رشته معدن داشتن دانشجو تربیت میکردن که اونا برن تو کشف معدن فعالیت بکنن. یعنی پیوندی بین بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده بود که اینا راه افتاده بودن. منتها فرصت نشد اصلا اینها تثبیت بشه. بعد از قتل امیرکبیر اینها عمدتاً رفتن به سمت سوی فراموشی و راهش ادامه پیدا نکرد.
اما مسئله دیگر ادامه سنت فکری امیرکبیر بود. در حدود 3 سال صدارت او تحولات زیادی اتفاق افتاد، اما این حرکت توان ادامه نداشت. این مسئله البته به یک مشکل فکری ایرانی ها برمیگشت. دکتر یعقوب توکلی استاد تاریخ است و مشکل اصلی را همین تداوم اندیشه می داند.
ما یک مشکلی اساسا در کشور داشتیم و الان هم داریم و شاید هم حتی اسمش رو بتونیم بذاریم اینو بیماری شرقی، و اون مشکل عدم تداوم در انجام اقدامات هست. ما کارهایی که در کشور شروع کردیم متاسفانه پی نمیگیریم. این حتی در اقتصاد خورده ما هم جریان داره. شما ببینید وقتی پدری در یک شغلی موفق میشه، فرزند او در اون مسیر تداوم مسیر نمیده و احیانا وراثه پا به کار در اون مسیر وجود نداره. نتیجه این میشه که شما اون تجربیاتی که وجود آمد با کنار رفتن پدر یا ورشکست شدن پدر از بین میره. این مسئله در جهان غرب عکس این هست. شما فرضاً مثلا کمپانی های بین المللی که در غرب یا در ژاپن و یا در کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری در اونها جریان داره، میبینید که یک شرکت بیش از 100 سال 150 سال 200 سال سابقه داره. مثلا شرکتی که جیان میسازه الان سیتروئن و انواع اقسام ماشین های درجه یک داره کلاس های بالای بین‌المللی رو میسازه. اینها اون روند منقطع نشد. ما این مشکل رو در ایران داشتیم.
بر اساس این نقد دکتر یعقوب توکلی، تحول امیر کبیر را نمیتوان مستمر دانست و نتایج آن را در ادامه سلطنت ناصرالدین شاهی پیگیری کرد. پایان تلخ ماجرای امیر ترسی را در بدنه سیاستمداران ایران دوباره زنده کرد و آن اینکه بدون حمایت خارجی نمیشود کاری را پیش برد، زیرا که پایان آن مرگ است. به همین دلیل است که بعد از امیر نظریات توسعه بیشتر از سوی روشنفکرانی مطرح می شد که وابستگی مشخص و شناسنامه دار به یک سفارت عظما داشتند. قطعا در نظریه های آنها هم استقلال چندان پررنگ نبود، بلکه وابستگی ارزش شمرده می شد. ماجرای ترور امیر کبیر هنوز هم یک داستان هولناک است.
دست تنها که نمیتوانم.
مکلفی یکی دو نفر آدم قابل و مطمئن همراه خودت ببری. از اینجا به آنها بروز نده پیه چه کاری به کاشان میروی. خورده خورده آنها را آماده کن. وقتی به مقصد رسیدی آنها را در جریان کار بگذار. اگر امتناعی پیش آمد تهدید کن، بگو حکم شاه است. زبانی شما دو نفر مأمور هستید. بعد بعیدی هم بده. تعجیل کن، شبانه باید حرکت کنی. قبل از طلوع آفتاب کار را تمام کن. پیک چاپاری به کاشان رفته، مژده خلعت برای امیر برده. منتظر خلعت است. ملکزاده خانم آنی از او جدا نمی شود. او باید در حمام باشد که تو به کاشان می رسی. ملکزاده خانم بو نبرد، قراولها نبینند. جلیل خان بیات سرکرده محافظین باغ فین بی اطلاع است. تا من اینها رو گفته باشم تو باید سوار اسب شده باشی.
توسعه به سبک امیر کبیر در میان مسئولین ارشد قاجار نهادینه نشد، اما اندیشه ضد استعماری او در میان توده‌های ایران همچنان محبوب باقی ماند و هنوز هم ایرانی ها از امیر کبیر به عنوان یک الگوی قابل پیروی یاد می کنند.
ما تنها نیستیم، به تن چرا، اما به فکر نه.
بهترین ها از آن شما همراهان عزیز و ارجمندمون باشه. در پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم و میمانیم امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
امشب کتاب عمر علی بسته می شود، مرد خدا زدام بلا رسته می شود. دستی که بر نوازش ایتام باز بود، افسوس در میان کفن بسته می شود. احساس راحتی کند از تیغ جان گداز، از خلق روزگار ز بس خسته می شود. انکار عدل او نکند تا که هیچ کس مهر عدالتش سر بشکسته می شود. آن آرزوی مرگ که بعد از بتول داشت، امشب اجابت از سر بشکسته می شود.
عزاداری هاتون مقبول باشه انشاءالله. ما رو هم از دعای خیلیتون بی نصیب نفرمایید. یاران همراه، خواهران و برادران ایمانی، به ساعت 19:30 می رسیم. گلبن گیزان مغرب افق تهران در ساعت 20:22 خواهد